بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف فرمود اگر دوتا ترابی بوده باشد که مکلف می داند یکی از اینها غصبی است و تیمم به او تصرفی در ملک الغیر است و صاحبش راضی نیست، ولیکن آنی که ملک الغیر است مشتبه شده است آن حرام به حلال. فرمود در این صورت مکلف نمی تواند به هیچ کدام از آنها تیمم کند. نوبت می رسد به مرتبه لاحقه، مثلا به غبار تیمم کند. اگر مرتبه لاحقه هم ندارد فاقد طهورین است، ادا از او ساقط است، مشلف به صلات ادا نیست، فی خارج الوقت باید قضا کند اون صلات را. علامات قدن که فاقد طهورین مکلف به ادا نیست ولیکن باید قضا کند. در این فتوای صاحب العروه اشکال فرموده است بعضیها، و برای این چون اشکال منقح بشود که قائلش چه میگوید، عرض میکنم در اصول بحثی هست در علم اصول، در اون اصول عملیه که قاعده اشتغال است، اونجا بحثی هست که اگر مکلف علم اجمالی داشته باشد به کل تکلیفین می داند دو تکلیف به او متوجه هست، ولیکن بخواهد هر دو تکلیف را موافقت قطعیه کند تمکن ندارد. امر دایر است یه تکلیف را موافقت قطعیه بکند که مستلزم این است که تکلیف آخر مخالفت قطعیه بشود. موافقت قطعیه یکی مستلزم مخالفت قطعیه دیگری است، و امر دایر است بر این که موافقت احتمالیه بکند کل تکلیف این را، هم این تکلیف را موافقت احتمالیه کند و همون تکلیف دیگر را موافقت احتمالیه کند. ملتزم شده است شیخنا الانصاری و من تأخر، ملتزم شده اند و صحیح باید موافقت احتمالیه بکند شلط تشلیف این را، هر دو تشلیف را باید موافقت احتمالیه بکند. و ما نحن فی از سوریات این است، یه تراب مباح است و چون که مکلف آب ندارد تیمم با اون تراب واجب است، واجب صلات را بخواند و تیمم به تراب. علم دارد چون که یکی از ترابها حلال است، مال خودشه، و یه تکلیف دیگر دارد که تصرف در ترابی که ملک الغیر است و راضی نیست استعمال او حتی تیمم به او حرام است. دو تا تکلیف را می داند. اگر بخواهد اون صلات مع تیمم به تراب ظاهر را موافقت قطعیه کند باید با هر دو تیمم کند، هم با اون تراب تیمم کند هم با این تراب، قطع پیدا می کند که تیمم صحیح کرده است و صلاتش با اون تیمم صحیح است. اما قطع دارد لا تقصر را، لا یحل مال امرئ این را مخالفت کرده است، حرمت را مخالفت قطعیه کرده است. و امر دایر است در ما نهریزی موافقت احتمالیه بکند، با یکی از تراب ها تیمم بکند، نماز بخواند و اون دیگری را ترک کند. هم لا یحل را موافقت احتمالیه کرده، شاید اونی که تیمم نکرد او مال غیر بود که ترک کرده است. و هم اون سلویتو و سلات بی تیمم را موافقت احتمالیه کرده، لعلانی که با او تیمم کرده است ویلچه خودش بوده باشد. مخالفت هر دوتا هم محتمل است، محتمل است اونی که تیمم کرد مال غیر باشد، هم تصرف کرده در مال غیر، هم تیممش باطل است. احتمال موافقت چلت تشریف این هست، گفتند این موافقت احتمال یه مقدم است که این مقام را در اصول تعبیر می کنند به دوران الام بین المحصوره، سنجه هر یکی از اطراف امرش دایر است بین الوضوع که تیمم و واجب باشد اگر مباح بشود او، و دایر است حرام بشود در جرمل که غیر بوده باشد. اون یکی هم همین زور است، دوران الام بین المحصوره این است. اول چرا اونجا گفتند موافقت قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالیه ایچی لتشریف ناباید بکنند؟ و ما هم گفتیم و صحیح قائل برخلافم مخالفم در این هم دیده نشده است. این میدانید سرش چیست؟ اونجایی که انسان یه تشریف بود و به اون تشریف علم اجمالی پیدا کرد، یا اون اینا نجس از شربش حرام است، یا این اینا نجس از شربش حرام است، چه میگیم هیچ کدام را نمیتواند بخورد اگر علم اجمالی منحل نشود، باید از هر دو اجتناب بکند. چرا اینه؟ چون که اجر یکی را باید ترچی بکند، چون که اگر هر دوتا را مترچی بشود قطع دارد تچلیفی را که علم بوداش مخالفت کرده است. این مخالفت قطعیش جایز نیست. یکی را که ترچ کرد چرا اون دیگری را ترچی بکند؟ چون که عقل میگوید شاید اونی که تا میدانی تچلیف را اون اینجا باشد و اون تچلیف را تو واصل شده به تو، چون جوی اصول تساقط شده هم ساقط شده هم اصول مرخصه، احتمال میدی تشریف فعلی اینجا باشد، اگر اینجا باشد مرتجب بشوی مستحق قوبت هستی. این وجوب الاحتیاط در اطراف علم اجمالی که از هر دو طرف باید رعایت تشریف را کرد مدرکش حکم العقل است. بدون زهد این جولما میگویند وجوب الاحتیاط در اطراف علم اجمالی عقلی است، یعنی حکم عقل است. عقل میگوید اگر مرتجب شدی تکلیف در اون طرف بود مستحق قوت است، عقل مستقل است به این. خب عقل دفعا لضرر محتمل، یعنی لاستحقاق لیگام چه محتمل است، دفعا لعو که بیگوید باید امن از ایگاب داشته باشی، میگه هر دوتا را باید ترک کنی. در موارد علمی به وجوب هر دوتا را باید اتیان بکنی تا بدانی واجبی چه معلوم بود به لزمان او را اتیان کرده ای. بعد از اینکه اصول شرعیه مرخصه ساقط شد، عقل در اطراف علم اجمالی عقل میگه احتمال تکلیف اگر اصابت به واقع کند مستحق قوت هستی. خوب این حکم عقل در صورتی است که رعایت کردن این تکلیف محتمل مستلزم مخالفت قطعیه حکم آخر نشود، چون هم به علم اجمالی واصل است. عقل اون وقت این جرأت را دارد که معلوم به اجمال یکی بوده باشد یا دوتا باشد که محصوره نیست، موافقت قطعیه هر دوتا ممکن است. و اما در جایی که دوتا تکلیف شد و موافقت قطعیه یکی مستلزم مخالفت قطعیه دیگری شد، عقلی میگوید من غلط میکنم، میگم که نه اون طرف را هم مرتکب بشو که مستلزم مخالفت قطعیه است، با اون طرف هم تیمم بگیر. عقل این حکم را ندارد، چون که ندارد عقل اون مقدار میگه که مخالفت قطعیه چلی تکلیفن عذر نداری، نمیتوانی بکنی که دو تکلیف هر دو را مخالفت قطعیه بکنی. این را شارعه میتواند بگوید سرا مخالفت قطعیه هر دو تکلیف را کردی. و رو این مطلب میگن تنجز معلوم بلیتمال دو مرتبه دارد، مرتبه عدم زواز مخالفت قطعیه، عدم زواز عقلی، یعنی عقلی میگوید، یکی هم عقلی میگوید به لزوم موافقت قطعیه. اونجایی که امر خورد به دوران الامر بین المحصورین، موافقت قطعیه تکلیفی مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف آخر شد، عقلی میگه من غلط میکنم، من این زورها چون می ندارم. رو این اساس هست که اشتفا به موافقت احتمالیه می شود. این قائل عظیم الشأن این کبرا را به این صورا منطبق کرده است که در دوران الامر بین المحصورین شخص متعین است موافقت احتمالیه چلی تکلیف را بکند. فرموده است که این تراب که دوتاس یکی را می دانید غصب است، در هر کدام که دست می زنی امرش دایر است تیمم با او بین الوجوب و الحرمه، منتها تیمم عبادی است دیگر در دوران الامر بین المحصورین فرقی نمی کند. وقتی که امر دایر شد ما بین وجوب عبادی و ما بین حرمت، که حرمت توسلی می شود، حرمت تعبدی را سراغ نداریم، امرش دایر است ما بین وجوب توسلی یا حرمت. خب عقل بیجه مخیر استی، یا طرف وجوب، احتمال وجوب را بگیر یا احتمال حرمت را، باید موافقت احتمالیه بکنی. توجه کردید تکلیفن را، این را هم که تیمم با این کرد دیگر نمیتوند تیمم با او بکند، سرا چونکه مستلزم مخالفت قطعیه حرام میشود. بدون جهت این قائل فرموده است نه، این که صابر و فرموده است این دوتا تراب را کنار میگذارد به مرتبه اخیر نوبت میرسد، نه به همون تراب ها با یکی تیمم میکند، در این صورت صلاتش را اتیام میکند. و این که صابر و فرمود مرتبه اخیر نباشد فاقد تاورین است، نه قضا هم واجب نیست، همون صلاتی را که اتیان کرده همون کافی است. چرا؟ چون که بعد از وقت شک می کند این صلات با طهارت اتیان کرد یا نکرد، چون که محتمل است اون که تیمم کرده غصبی بشود، غصب حرام اون بوده باشد، شک در فوت صلات دارد. مثل این است که شخصی فرض کنید نمازی خواند، بعد از شب شک شرک نماز را با وضو خواندن یا بلا وضو، شک در فوت صلات است، قضا واجب نیست، اصل این است که فوت نشده. این هم بحثش در اصول است. این قاعده را تطبیق در مانحنفی فرمودن. این چه خدمت شما عرض کردم کبریات اصول منقه است، این نمل فقیه باید دقتش در صغریات بشود که ما نحنوی صغرای اون کبرا هست یا نیست. به نظر قاصر فاطر ما مسئلتنا صغرای اون کبرا نیست، در ما نحنوی اونی که صاحب لوره و فرموده است اون فرمایش صحیح است، با این ترابه نمیتوند تیمم کند، باید به مرتبه اخیره برسد، مرتبه اخیره هم که نشود فاقد طهورین است، باید قضا کند. چرا؟ ولی وجه چرا؟ در ما نحنفی یه لا یحل مال امر مسلم ناری، حرمت الظلم ولی عدوان ناری. در این تکلیف قدرت در خطاب معقوز نیست، در این موارد در مسئله حرمت تصرف فی مال الغیر قدرت قدرت عقلی است، یعنی عقل میگوید کسی که نمیتواند در مال غیر تصرف نکند، توجه کردید، میمیرد، توجه کردید، یا مضطر است، اضطرار دارد، یا اکراه کردن، اکراه بماند، مضطری که فرض کنید، عقل میگوید وقتی که عاجزی بر ترک نیست یا عاجزی بر فعلی نیست، این تکلیف در حق او جعل نشده است. عقل است که تکلیف را، موضوع تکلیف را تقیید به قدرت میکند. خودش هم در مقام ثبوت، عقل با مقام اثبات کار ندارد. وقتی که خداوند متعال یا در روایات خطابات شریعت امر شد به تطهیر مسجد، عقل با این خطاب کار ندارد، میگوید این خطاب ولو این زور است، ولکن وجوب تطهیر در حق شخصی است که عاجز نباشد بتواند تطهیر کند، چون که تکلیف عاجز عبث است، از مولای حکیم صادر نمی شود. حکم و تکلیف در مقام ثبوت عقل تقلید می کند. و اما در مواردی که خود شارع در خطاب قدرت مکلف را اخذ می کند، می گوید آن کسی که می تواند این فعل بر او واجب است. در وجوب الفعل و در ایجاب الفعل خود قدرت را شارع در مقام اثبات اخذ می کند. یه وقت تزاحم در مقام احراز الامتثال بین این دو تا تکلیف می شود، چی یکی در او قدرت شرعیه معخوذ است و در دیگری قدرت شرعیه معخوذ نیست. آنی چه فرمودند موافقت احتمال یه هر دو تا تکلیف بکند، اون در جایی است که هر دو تکلیف قدرت معخوذ در آنها عقلی بوده باشد، چون که فرقی نیست ما بین اون تکلیف و این تکلیف، هر دوتا را می دانم، مخالفت قطعیه نمی توانم بکنم، وجوب موافقت قطعیه را عقل نمی گوید اونجا چمازه چلنا. و اما در جاهایی که یه تکلیف در او قدرت شرعی بود و دیر دیگری قدرت عقلی بود، اون قدرت عقلی وقتی که اطلاق داشت تعجیز می آورد نسبت به اون تکلیف آخر. وقتی که من او را می دانم و اطلاق خطاب دارد و خطاب او را شامل می شود، در مانحنوی نسبت به تکلیف آخر من عاجز می شود. درست توجه کنید، فرض بفرمایید در ما نحنفی، بله تصرف در مال الغیر حرام است، توجه کردید، تصرف در مال الغیر حرام است، یه ترابی هست پاک ولکه مال الغیر میجیم نه این تیمم نمیتواند بکند، باید به غبار برود. چرا؟ چون که اطلاق لا یحل، چون که نهی از اطلاق دارد، میگوید تصرفی در این تراب حرام، کمانجی گفتم دیگر. وقتی که شارع حرام کرد نمیتواند دیگر این تراب را استعمال کند، نوبت به مرتبه بعدی میرسد که در ما نحنوی خطاب نهی چه مقدم شد، این به جهت این است که اگر قدرت در تراب معخوز است، که اگر در تراب قدرت داری به تیمم به تراب تیمم بکن. از کجا قدرت در تیمم معخوز است؟ کلام ما این است که در ما نحنوی تیمم به تراب قدرت شرعیه در او معخوز شده است. این را از کجا استفاده کردی؟ درست توجه کنید چه میگویم. آیه ای مبارکه فرمود و این لم تجدوا ماء فتیمموا. از آیه معلوم شد که امر به غسل و وضو مال کسی که متمکن بشود، و این لم تجدوا چون که تقسیم میکند معلوم میشود که اون فقسلو مال واجدین است. از خود خطاب فهمیده میشود واسط هم به منا متمکن بود سابقا به قرینه و این کنتم مرزا و غلا سفرین، که مریض آب دارد ولیکن متمکن نیست. پس در ما نحنفی ویزو مال کسیست که متمکن بشود از غسل و ویزو، در خطاب قدرت عقص شده است. اما تیم در روایات امام فرمود که اگر تراب نداشتی، سعید نداشتی، به غبار تیمم بکن. از این روایات هم استفاده می شود که در موضوع ویزو به تیمم قدرت بر تراب معقوز است، چی گفت اگر عاجز شدی با غبار تیمم بکن. بعد در غبار هم همین زور است، فرمود غبار پیدا نکردی به تین تیمم بکن. این چه میگویند بعض فقها ها در تمام مراتب تیمم قدرت در موضوع اخذ شده است، حرف صحیحی است. مراد این است که در تمام مراتب این تیمم قدرت شرعیه محفوظ است. وقتی چه اینجور شد؟ وقتی که تصرف در مال الغیر حرام شد و من هم میدانم یکی از این تراب مال الغیر است، هوه حرام میگوید او هر کدام باشد باید اجتناب بکنی، هر کدام باشد باید اجتناب کنم، من عاجز هستم به تراب. چرا؟ چون که هر کدام غصب باشد، توجه کردی تصرف من حرام است، با حفظ این، با حفظ اطلاق این، با یکی تیمم بکنم زور نمیشه. چون که تیمم هم گفته اگر قدرت به تیمم داری قدرت بکن. اطلاق خطاب نه ایها العلماء، اطلاق خطاب نه قدرت را از بین میبرد. قدرتی که معکوز است در وجوب تیمم، اطلاق خطاب نه این قدرت را از بین میبرد. وقتی که برد چه می شود؟ نوبت به مرتبه لاحقه می رسد. مرتبه لاحقه نشد، فاقد طهورین است، قدرت بر طهارت ندارد. نمی جیم قدرت تکوینی ندارد، قدرت شرعی شارع گفت قدرت نداری. اطلاق خطاب نه گفت اونی که غصب واقعی است باید ترک کنی، هر کدام بوده باشد. این دیگر مرا عجز آورد از تیمم، دیگر نمیتونم. تیمم هم گفته بود اگر قدرت داری به تیمم به تراب قدرت کن، عجز آورد. و بدون زهد میگم اطلاق خطاب نه در این موارد حاکم است بر اون خطاب وجوبی که در موضوع قدرت شرعیه محفوظ است. این که بعض فقها در مسئلت نافرمودند، مرحوم سید چه فرموده است و فاقد طهورین می شود، اجر مرتبه اخیر است منتقل می شود، لتنجز الحرمه، مرادشان اینه. لتنجز الحرمه یعنی خطاب حرمت وقتی که منجز شد، اونی که شیخ و غیر شیخ بنا فرمودند و بالای دو چشم میذاریم خدا انشاءالله به آنها جزای خیر از اسلام بدهد که رساندند این مطالب را به دست ماها در زمان نهازا، و انشاءالله بعد از این هم بماند این امانت و تزیین نشود. اینها که فرمودند در اون تکلیفی که هر دو یکسانند، هر دو قدرت عقلیه در آنها معخوض است، اون دو تکلیف که در مواردی موافقت قطعیه یکی مستلزم مخالفت قطعیه دیگری شد، اونجاست که اکتفا به موافقت احتمالیه می شود. و اما در مواردی که یکی از تکلیف در موضوعش قدرت شرعی عقص شد، موافقت قطعیه حرمت موجب انتهاء موضوع تکلیف آخر می شود. تکلیف ها خرجی قدرت بر تیمم است، این اطلاق خطاب هم قدرت را از بین میبرد و بدون زهد این تکلیف مقدم میشود و فتوای صابر و مبتنی بر این است. و این حرف حرفی است که به نظر قاصر فاطر ما صحیح است و باید منطبق به ما نحنفی بشود. و از این ما ذکرنا معلوم شد حال در مسئله الهگه صاحب و بعد از مسئله ترابین مسئله ای را بیان می فرماید که بابا دیروز گفتیم با هر دوتا تیمم می کند چون چه علمی مالی دارد یکی از تیمم ما صحیح است یا یکی مضاف است یکی فرض کنید خاک است گفتیم با هر دوتا باید تیمم کند دیروز گفتیم عرض می کنم برای این چه یعنی تو ذهن من این است که دیروز گفتم ها بله بله اون معلوم است این چون مخالفت تکلیف نیست فقط حکم وضعی است الان هم میگم شیخنا ساعت را میبینم میترسم توجه کردید بعد ایشان یه عنوان میکند مسئله دیگری را مسئله دیگری این است یه خاک از آیه چهان علم دارد که احدهما توجه شردید غصبیست و مال الغیر است یا آب مال الغیر است توجه شردید یا تراب مال الغیر است و خب در ما نهنهی وظیفتیست ایشان همون حرفی که در مسئله سابقه عنوان کرده است می فرماید می جه نه با به آب می تواند وضو بگیرد نه با تراب می تواند تیمم بکند اگر مرتبه دیگری دارد با مرتبه دیگر که غبار است تیمم می کند نماز می خواند و الا اگر نشد توجه کردید مرتبه اخیره نشد فاقد طهورین است قضا می کند ایمان هنگی وجه کلامی که قائل سابقی فرموده بودند ایشان در ایمان هنگی دیگر فرمودن تعین دارد وضوع بین آب چرا؟ چون که در آب دورانلن بین المحظورین است مال حلال باشد باید وضوع بگیرد حرام بوده باشد باید استناب بکنم مخیر هستی وقتی که مخیر هستم وضوع گرفتم میشم هم واجد الماء وقتی که جایز شد وضوع گرفتم ما او وقتی که جایز شد وضوع گرفتن و آب دیگر واجد الماء میشم هم در ماننوی تیمم وظیفه من نیست بدون زهد باید از خاک استناب بکنم ولیکن با این آب باید وضو بگیرم فرق این مسئله با مسئله سابقه پیش این قائل عظیم رضوان الله علیه این است که در مسئله سابقه مخیر بود با هر کدام یکی از ترابین تیمم بکند نه در این مسئله باید وضو بگیرد سنجه در خدا آب دوران بین المحظورین است وقتی که وضو گرفت واجد الماء است دیگر نوبت به تیمم نمیرسد باید خاک را ترشه بکنند همون حرفی که سابقاً گفتیم در موضوع وضو بالوضو گفتیم قدرت شرعیه ماخوذ است در موضوع وضو بالتیمم بالتراب قدرت شرعیه ماخوذ است تمام مراتب خطاب نهی اطلاقش در ما نهنفی میگوید هر کدام از اینها ملک الغیر است باید اجتناب بکنید وقتی که این را گفت خطاب اینجور است دیگر که قید نشده از شما امال الغیری که معلوم است تفصیلا امال الغیر موضوع حکم است اطلاقش این است که معلوم بشود یا مردد بشود فرق نمی کند از او باید اجتناب بکنید خب وقتی که اینجور شد اطلاق نه گفت هر کدام باشد مال الغیر باید اجتناب بکنی من قدرت شرعیه بر وضو ندارم شیخون الزلیل صدات کمتر آمد من فهمیدم زمیجی اما پشیبان میشه گوش بده جواب بجم اصل نافی جاری نیست مفروض این است که در ما نهنفی در اطراف علم اجمالی منجز است اصل این که این آب مال غیر نیست زاری نیست چون که معارض است با اینکه اصل این است که تراب مال غیر نیست به خصوصیات اول متوجه بشوید مال غیر به علمی بیستانه احراز شردم هر کدام باشد
اون اطلاق خطاب میگوید اون مال غیر هر کدام باشد باید اصلاح بود. هر کدام باشد به نحوی استقرا، بابا به نحوی عموم بدلی، هر کدام بوده باشد میدانیم یه چی از ایناست. گوش کن دیگه، وقتی چه فرمود خطاب میجه اطلاق خطاب است، تو میجه تقیید به معلوم تفصیلی نشده. مال الغیری چه تفصیلا معلوم است قید ندان. مال الغیر هر چی بوده باشد، یه وقتی این است من نمیدانم رو فرنمت مال آیالمون، یا استصحاب این چه این مال غیری نیست، بل اونها معذر است. در ما نهنفی اصول نافیت از حاقود شرده است در اطراف. اون مال الغیر لازم الاجتناب است. و این قائل عظیم این حرفها را نمیجد که شما میگویید. عجل بل عرض میکنم بر این که در ما نهنفی این مال غیر باشد باید اجتناب بکنم. پس من عاجز هستم از وضو گرفتن. کلام در این است، این که این پیر فکر صاحب العلم فرمود این مثل اون مغصوب معین است، در چه چیز مثل مغصوب معین است؟ یعنی چه جوری که در مغصوب معین فاقد العلم می شود، فاقد التورین می شود، اینم مثل اوست. در چه چیز مثل اوست؟ در عجز شرعی. وقتی که اطلاق خطاب رسید، چون جنزا هم عجز عقلی است، مال غیر است بذار بزو بجید، عجز شرعی است. این همه عجز شرعی است. این هایی که میگن درست دقت کنید، بعد حسابش را بکنید. وقتی که اطلاق نه اکتزا کرد بر این جهر کدام مال غیر است باید اصناب ترچی بشود، من میشم عاجز از وضو، نوبت به تیمم میرسد. چون که خاکم ندارم غیر از این خاکی که طرف علم اجمالی است و شارع گفته مال غیر باشد اصناب باید بکنی، عاجز استم از او تیمم بکنم. نوبت به مرتبه اخیرم میرسد، مرتبه اخیرم نداشتم فاقد طهورین استم، قضا واجب میشود. بدون جهت این مسئله الان حال در این مسئله اخیره به عینهی همون حال است در مسئله سابقه. بعد ایشان میفرماید اگر یه آبی شد، توجه کردید یه ترابی شد، من علم دارم بر اینجی یکی از اینها نجس است. در این مسئله اصحاب یا آب نجس است یا در ما نهنفی تراب نجس است. ایشان فرموده است احتیاط این است که با آب وضو بگیرد، با اون تراب هم تیمم بکنه. نجس است چون که نجس را استعمال کردن حرمت شرعی ندارد، مثل ملک الغیر نیست. یا آب یا این نجس است یا تراب نجس است. یعنی یه وضو با اون آب میگیرد، یه تیمم هم فرض بفرمایید با اون خاک میگیرد. جماعتی از محشین رضوان الله علیهم از این فول ها گفتن که اول باید تیمم بکند، اول نمیتواند وضو بگیرد، باید اول تیمم بکند بعد وضو بگیرد. وضو هم که میگیرد باید این اعضای تیممی که تیمم کرده اینها را خوب پاک کند، چه اصل خاکی چیزی در دستش نسسبیده باشد، در جبهش نبوده باشد، بعد وضو بگیرد. یکی هم از این اشخاص این قائل عظیم شانی سینزا خوابیده است، مرحوم های بلوزیدی رضوان الله علیه، که اول باید تیمم بگیرد و این اعضای تیمم را پاک کند بعد وضو بگیرد. آقا چرا؟ چون که فرموده است اول اگر وضو بگیرید دومن تیمم بکنید، این تیمم یقینا باطل است. چرا؟ چون که اگر آب اولی پاک بوده باشد این تیمم باطل است، چون که آب داشتیم وضو گرفتیم، تیمم در صورتی که آب است باطل است. اگر اون آب نجس بشود این تیمم باز باطل است، چون که اعضا نجس است، اعضا اون آب نجس بوده، اعضای تیمم نجس شده است. چون که علم پیدا مرحوم آقای حکیم در مستمسکم دارد این حرف را، این تعلیل را، که اگر بخواهد از اول وضو بگیرد
بعد تیمم بکند علم دارد به این چه این تیمم باطل است، یا این چه فرض کنید اعضا نجس است، یا به جهت این چه اون تیمم مورد ندارد. بعضی ها هم ندیدم ولیکن ممکن است امر دیگری بگویند چه اول باید چیزی چه است، اول باید تیمم بکند. چرا؟ سنج اول اگر تیمم نکند یه علم اجمالی به مخالفت پیدا می کند، یه علم اجمالی دیگر پیدا می کند. اون علم اجمالی دیگر این است که یا این وضو گرفتن حرام است، چون که تنزیز بدن است، نجس بشود نماز خواهد خواند، طهارت بدن شرط است، بعد از دخول الوقت انسان نمیتواند بدنش را نجس بکند، یا این بعد از دخول وقت صلات، یا این حرام است، تنزیس بدن است، یا اون تیمم باطل است، علم اجمالی پیدا می کند، یا وضو گرفتن جایز نیست، تنزیس بدن است، تیمم صحیح است، یا اگر این حلال بوده باشد اون تیمم باطل است. علم اجمالی دارد ما بینیم که عدم جواز الوضو در صورتی که وضو را اول بگیرد، عدم جواز الوضوء اولا او بطلان تیممی که ثانیم می کند. این دو وضع در ما نهلیوی گفته می شود. آیا اینها تمام است یا تمام نیست؟ انشاءالله خواهد آمد که در صحت تیمم طهارت اعضای تیمم معتبر نیست. انسان اگر بدنش نجس بوده باشد طهارت اعضا در صلات شرط است، نه در صحت تیمم. در صحت صلات شرط است، این در قدرت که باید اعضاش پاک بشود. بدون زدن ما تیمم با اعضایش صحیح است، ما یتیمم به باید پاک بشود که تراب است. بدون زد در ما نهروی انسان اول وضو گرفت بعد تیمم کرد، توجه کردید، یا عکس کرد، اول وضو گرفت توجه کردید بعد تیمم کرد، این تیممش صحیح است، اعضاش نجس بشود صحیح هم است، چون جلان نمیتونه تطهیر کند اعضاش را، بله تیمم صحیح است، نجس باشد چه میشود، خشک است، کلی آبزین زکی چرا میشود، دلیل نداره. خواهیم گفت که نه اعضای تیمم بخواد نجس بشه به دلیل نداره، این اشکالی نداره، یعنی تیمم را باطل نمی کند، شرط در صحت صلات است. خب بدون زد اول وضو بگیرد بعد تیمم بکند، یقین دارد اگر آب نجس بود تیممش صحیح است. پس اون اشتراط رفت، اون استدلال رفت، اما علم اجمالی چه یا تنزیس بدن است یا تیمم باطل است، این علم اجمالی هیچ فایده ای ندارد. سلام، چون که علم اجمالی یه طرفش به علم اجمالی اول منجز شده است، وقتی که نجس افتاد یا آب به آب یا به تراب، من علم اجمالی پیدا کردم، یا تیمم به این باطل است یا وضو با او باطل است، او با او منجز شد. اون وقت وقتی که با اون آب وضو گرفتم، اولا وضو گرفتم، این ملاقی حدت راه العلم است، ملاقی شبه محصوله، این نمیدونم عضوم نجس شد یا نشد، از حالت طهارت جاری است، یا این نجس شد یا تیمم باطل، این علم اجمالی اثری ندارد. چرا علم اجمالی اثری ندارد؟ مثل این است که انسان علم داشته باشد بر این که یا این مایه یا نجس است یا این مایه، بعد انگشتش به یکی از مایه ها اصابت شد، برداشت، این انگشته هم خشک شد، این انگشته پاکه یا نجس؟ ارباب الاصول ملاقی احد اطراف شبهه محصوله پاکه است دیگه. نگو که یا این نجس شده است یا اون اینای دیگر نجس است، این از این علم اجمالی دومی اثری نداره. چرا؟ چون این علم اجمالی دومی که یا این ملاقی نجس است یا اون طرف دیگر چه طرف ملاقاست، این فایده ندارد، چون که نجاست او به علم اجمالی اول منجز شده است. این دومی فقط احتمال نجاست او است، شک در موضوع آخر است،
کل شیء طاهر در این جاریست بلا ماریزین. پس در مانند وی اعضا محکوم به طهارت است، ولو وضو را اول بگیرد بعد تیمم بکند. والحمد لله رب العالمین.